تفسیر قرآن کریم صوت شماره 261 سوره صف آیات 1-14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ الارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره صف، سوره که 14 تا آیه داره، از سوره های مدنیه، چون در آیه 4 این سوره کلمه صف اومده، یعنی منظور مجاهدانی که به صف شدن برای جنگ در راه خدا، نام این سوره شده سوره صف. در این سوره بحث برتری دین اسلام به سایر ادیان آسمانی مطرح میشه و همچنین این سوره از این جهت برای ما مهمه که مثل سوره توبه و سوره فتح، اون آیه‌ای که در رابطه با جهانی شدن تمدن اسلام مطرح میشه در این سوره هم هست و از این جهت چون نگاه ما به تفسیر قرآنی که تفسیر مهدوی است خیلی حائز اهمیته، که یعنی این تمدنی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به این سختی آغاز کرد با اون سختی‌های فراوان در مکه، سختی‌های از جنس دیگر و البته بیشتر در مدینه، اینا یک زمانی توسط آخرین وصی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه یعنی امام 12 ثمر بخش میشه، نتیجه خواهد داد و تمدن اسلامی به دست امام زمان ما جهانی خواهد شد ان شاء الله، که در این سوره مثل دو تا سوره دیگه، سوره توبه و سوره فتح، این نکته ذکر میشه. حالا وارد سوره میشیم و نکات مهمی که در این سوره مدنی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام و بخشایشگری خاص. آیه 1 طبق روال خیلی از سور مدنی با تسبیح خداوند شروع میشه. سبح لله ما فی سماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح خداوند میگویند. و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت. در بینش اسلامی، در بینش قرآنی، تمام هستی دارای شعوره و همه هم تسبیح گوی خداوند به صورت تکوینی. آیه 2 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا سخنی میگویید که عمل نمیکنید. این یکی از آفت ها آسیب های جامعه دینیه، فقط شعار، فقط حرف، فقط لب و دهن. این آیه توبیخ خداوند به یک جامعه شعار زده است. حرف ها و شعارها البته باید باشه، شعارها جهت رو تعیین میکنه، اما نه اینکه ما در شعارها بمانیم و رو به هدف ها به خاطر سختی راه، به خاطر موانع حرکت نکنیم، هی درجا بزنیم، در رکود باشیم. امام زمان که تشریف میارن میگن در مدت کوتاهی چنان تحولی در کل دنیا ایجاد میکنن، اصلا لحظه لحظه حکومت ایشون درش یک تحولی، درش یک اتفاقی است، یک اتفاق خوب تو هر عرصه‌ای. چون جامعه مهدوی جامعه شعار زده نیست، یه جامعه راکد نیست، یه جامعه رو به جلوه، یه جامعه هدف داره، برای هدف‌ها شبانه روزی کار می‌کنه. منتهای مراتب در جوامع قبل از ظهور مثل همین جامعه که الان ما درش هستیم خیلی تو فضاهای شعار زده هستیم. روز جمعه جمع میشیم، یه سری شعارها میدیم، مثلا بر استکبار جهانی مرگ می‌فرستیم، بعد میریم تو طول هفته با همون الگوهای استکبار جهانی، با همون ارزی که مرجع جهانیش کردیم، با همون رویه هایی که بیشتر به اونها قدرت میده، سیاستمون و اقتصادمون و اینا رو میگردونیم. دوباره جمعه میشه، دوباره میایم توی نمازهای جمعهمون بر همون آمریکا و اسرائیل، بر استکبار و صهیونیسم جهانی باز مرگ میفرستیم. دوباره میریم رسانمون، هنرمون، ورزشمون، سیاستمون، اقتصادمون، تمام مسائلمون باز با سبک های التقاطی آمریکای اسرائیلی با یه پوششی از اسلامه. دوباره جمعه میشه، دوباره میریم شعار میدیم، دوباره شنبه میشه، دوباره برمیگردیم خونه اول. اقتصادمون با دلاری است که ارز مرجع جهانی کردیم، یه کاری کردیم، آمریکایی که بهش مرگ میفرستیم هر بار یه کاغذ باطله ای رو بدون پشوانه چاپ کنه، تو دنیا پخش کنه، کشور خودش رو با اون کاغذ باطله ها پر محصول کنه و ما هم با اون کاغذ باطله ها که ارز مرجع جهانی کردیم روز به روز او رو قدرتمندترش کنیم. باز دوباره جمعه میشه، بیایم دوباره شعار بدیم. خب نمیشه که، یا باید دست از شعارهامون برداریم که نمیتونیم، چون شعارهای قرآنیه. قرآن میگه والذین کفروا فتعسن لهم، و کسانی که کافر شدن مرگ بر آنان باد. پس باید چیکار کنیم؟ باید رویه‌مون رو تغییر بدیم. تغییر نمیدیم، خداوند یه ویروسی رو جهانی میکنه، میفرسته تو جوامع مختلف تا جوامع شعار زده مجبورشن به کار بیفت. اصلا این یکی از آفتهای جامعه دینیه. چرا شعارهایی میدهید که رویه هاتون برعکس اون شعارهاتونه؟ آیه 3 کبر مقتن عند الله، سوره سوره مدنیه، مخاطب مسلمانان و مؤمنین. کبر مقتن عند الله، نزد خداوند بسیار موجب خشم است، ان تقولوا ما لا تفعلون، که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. یعنی اگر ما بخوایم سیاسی مهدوی این آیه رو تفسیر کنیم، یعنی در یک فضای شعار زده گیر کرده اید و بیرون نمی آیید. اینه که ما اگر می خواهیم نظاممون رو یک نظام زمین ساز کنیم، باید از این فضاهای شعار زده در بیاییم، و الا خداوند یه شرایطی رو ایجاد میکنه با بیماری های فراگیر، با جنگ های تحمیلی، با مشکلاتی که اداره و ارادش دست خود خداوند اتفاقا، تا ما از این خوابی که درش هستیم بیدار شیم. آیه 4. حالا این آیه در رابطه با بحث جنگ نظامی است، اما خب قطعا این صف بستن ها تو همه ابعاد باید ملحوظ باشه دیگه. نیروهای آماده به خدمت، متعهد، متخصص، مؤمن، متقی، مخلص، نه نیروهای خودخواه و فرصت طلب و سوء استفاده گر. اینجوری تو همه ابعاد که ما در یک جامعه شعار زده باقی نمونیم. اگر ما میخواهیم نظاممون نظام زمین ساز باشه، این همه خون شهدا، این همه عنایاتی که خداوند به ما داشته، شیعه بعد از قرنها صاحب قدرت بشه، به نتیجه برسیم، باید این آیات رو عمل کنیم تو همه ابعاد. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، همانا خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند، که انهم بنیان مرصوص، که گویی بنای آهنینند. بنیان یعنی ساختمان، مرصوص از رساس به معنای سرب، بنیان مرصوص یعنی ساختمانی که از فرط استحکام گویی از سربه. یعنی خداوند دوست داره اینجوری محکم برای رسیدن به اهداف عالی اینجوری پا به رکاب. و قطعا این آیه فقط برای بحث جنگ نظامی نیست، چون ما میدونیم اگر ما بخوایم امام زمانمون رو بیاریم و بر مسند کار بشونیم، فقط بحث پیشرفت‌های نظامی ملحوظ نیست. و اگه اونجوری بود که الان ما باید قطعا تا الان 30 سال بود امام زمانمون میومد، ما 8 سال جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم، کلی شهید دادیم، بعدش هم کلی به خاطر همون جنگه. شاید اگر اون جنگ نمیشد ما اینقدر احساس نیاز نمی‌کردیم، مجبور شدیم تو حوزه‌های دفاعی و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و اینا پیشرفت کنیم. خب رسیدیم به یه جای خوبی دیگه. خب اگر همینا لازم بود فقط بحث نظامی، خب الان بعد سال‌ها امام زمانمون میومد. اما چرا نیومده؟ چون فقط بحث نظامی نیست، تو ابعاد دیگه هم ما باید رشد کنیم به یه نمره قابل قبولی برسیم. تو همه ابعاد همچین صف‌هایی رو می‌خوای، صف‌های محکم که یک ذره دشمن نتونه در شکستنش و نفوذ درش طمع کنه. یعنی خداوند جامعه شعار زده رو مورد غضب خودش قرار میده، جامعه‌ای که صف به صف ایستادن برای رفتن به سمت اهداف، اهل عملن، اهل خروجیان، اینجوری محبوب خداوندن. چون اهالی مدینه آدم‌های خوبی بودن، در آیات سوره قبل یعنی سوره 8 خداوند خیلی از اینا رو مورد تعریف و تمجید قرار میده. اما این سوره و خیلی از آیات قرآن داره بحث از هدف نهایی میکنه، هدف از جهانی کردن تمدن اسلام. برای همچین هدف اینا کوچیک بودن. حالا خداوند برای اینکه به اینا و همچنین برای ماها که توی جامعه شعار زده راکت گیر کردیم، یه نکته تاریخی میگه: از قوم فوق العاده عبرت انگیز و شبیه به مای بنی اسرائیل. آیه 5: و اذ قال موسی لقومه، و هنگامی را که موسی به قومش گفت، یعنی به یاد آورید این زمان رو، یا قومه، ای قوم من، لما تؤذوننی، چرا مرا آزار میدهید، و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، با اینکه میدانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم. یعنی از دست یه طاغوتی، فرعونی، نجات پیدا کردن، اومدن تحت امر یک ولی خدا در یک ساختار مکتبی جفتک میندازن، دنبال سوء استفاده گریان. قارون ها میزنه بیرون، سامری ها میزنه بیرون، بلعم باوراها میزنه بیرون، بر سیسای عابدها میزنه بیرون. همینجوری هر کی رو یه جوری شیطان فریب میده، اونم میگه باشه. مثل امروز جامعه ما که به جای اینکه بریم به سمت اون اهداف عالیه، هر کی توی فسادی گیر کرده، شیطان دعوتش میکنه به اون فساد، اونم میگه چش. خداوند اینجا داره در رابطه با آزار بنی اسرائیل برای حضرت موسی میگه، اما در واقع داره آزار اهل مدینه برای پیامبر رو میگه، آزار ماها برای امام زمانمون رو داره میگه. بعد یه نکته اینجا خداوند میفرماد خیلی عالی: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، پس چون منحرف شدند، خداوند دلهای آنها را منحرف ساخت، و الله لا یهد القوم الفاسقین، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. یعنی قوم فاسق، قومی که خط قرمز رد کنن، قومی که درگیر فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیان رو، خداوند اسباب صعود به قله براشون فراهم نمی کند. خودشون تو آلودگی هاشون مشغولن و وقت تلف می کنن تا فرصتشون تموم شه، خودشون ضرر می کنن. بعد خداوند برای اینکه بیدار کنه ماها رو، یه عبارت اینجا می فرماد که دیگه حق مطلب رو ادا کرده: فلما زاغوا، پس هنگامی که آنان منحرف شدن، ازاغ الله قلوبهم، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت. این همه ما آیات داشتیم تو قرآن: ان الله یذل من یشاء، خداوند هر کس رو بخواد گمراه میکنه، که همش در تفسیرش میگفتیم این یعنی خداوند اونها رو نمیخواد گمراه کنه، اونا یه حرکتی میکنن که خداوندم از این باب که حول و قوه داده به انسانها و اختیار داده به انسانها، این گمراه شدن انتساب پیدا میکنه به خداوند. دقیقاً این عبارت فلما زاغ و ازاغ الله قلوبهم همونیه که میگیم حول و قوه از خداست، اختیار و انتخاب از ماست. حالا این آیه امروز به چه درد ما میخوره؟ به این درد که ما در یک جامعه مکتبی هستیم، به جای اینکه بریم به سمت اون هدف نهایی، افتادیم تو انحرافات. بعد خداوندم میگه افتادی تو انحراف، اختلافات مشکلی نیست. شما تو این فضا انتخاب کردید میرید جلو، منم بهتون حول و قوه میدم همین جوری برید جلو، بتازید برید جلو. بعد ببینیم وقتی فرصت تموم شد و دیگه رفتیم، قیامت صغرا شد و قیامت کبرا شد، کی ضرر میکنه. حالا از یک زاویه دیگه این نکته رو خداوند متعال مورد بررسی قرار میده در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام، آیه 6: و اذ قال عیسی ابن مریم، و هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت، یعنی این رو به یاد بیاورید، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم، که من فرستاده خدا به سوی شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التورات، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده میباشم، تصدیق کننده توراتم، من نیومدم برای ابطال، من اومدم برای اصلاح و اکمال، و مبشرا به رسول، و اومدم یه حلقه میخوام باشم برای اتصال شما به اون پیامبر خاتم، به اون کسی که خداوند مد نظرشه به عنوان آخرین رسول برای شما بفرسته، و مبشرا به رسول و بشارت دهنده به رسولی باشم، یأتی من بعد اسمه احمد، که بعد از من میآید و نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم است، اسم دیگه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. فلما جاءهم البینات، پس هنگامی که او با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد، قالوا هذا سحر مبین، گفتند این سحری آشکار است. یعنی دو تا فرصت رو اینا از دست داده بودند، در رابطه با حضرت موسی علیه السلام اذیتش کردند، بعد حضرت عیسی علیه السلام باز این نعمت رو هم کفران کردند، حالا یه نعمت سومی خداوند برای این اهل کتاب، برای این یهودیا فرستاده، برای مسیحیا، دیگه پیامبر خاتم، به جای اینکه این رو هم قدر بدونن، این رو هم بهش نسبت سحر دادن و اینم کفران کردند. خلاصه داستان اینه، هدفها بزرگ و اولیا الهی هم برای رسوندن انسانها به این قله ها اومدن، ولی مردم پاکار نیستن، همراهی نمیکنن. آیه 7: و من از لم ممن افترا علی الله الكذبه، و چه کسی ظالم تر است از آن کسی که بر خدا دروغ بسته، و هو یدعى الی الاسلام، و در حالی که دعوت به اسلام میشود، و الله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمیکند. حالا خداوند برای اینکه انسان ها رو بیدار کنه و تلنگری به ما بزنه، ما رو بیدار کنه، یه نکته ای رو میفرماید در رابطه با دشمن که خیلی نکته تأمل برانگیزی است، که بعد از این نکته دیگه اون بحث هدف اصلی، یعنی جهانی شدن تمدن اسلامی رو در آیه 9 میفرماید. حالا آیه 8: تلنگری که خداوند میخواد به ما بزنه در رابطه با دشمن. آیا نمیخواهید جهانی فکر کنی؟ نمیخواهید بزرگ فکر کنی؟ باشه، اشکال نداره، من دشمنانی رو در مسیر شما قرار میدم که اونا اتفاقا برای اهداف شیطانیشون جهانی فکر میکنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، آنان میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند. یعنی چی؟ یعنی یهود معاندی که امروز میگیم رژیم صهیونیستی، همون کسانی که بعد از تقابل‌های مستقیمی که در مقابل پیامبر داشتن، دیگه فهمیدن که به صورت جنگ رو در رو و مستقیم در مقابل اسلام و پیامبر اسلام موفقیتی نخواهند داشت، رفتن پشت پرده، شروع کردن از پشت پرده کارگردانی کردن و حساب کردن روی بحث نفوذ و نفاق، که بنی امیه هم خیلی کمکشون داد و امروز هم دامنشون کشیده شده تا نظام صهیونیستی که امروز بر خیلی از کشورهای دنیا حاکمه، خیلی از کشورهای آمریکایی اروپایی. اینا میخوان نور خدا را با دهان خود خاموش سازن، یعنی میخوان نور قرآن، نور ولایت رو خاموش کنن، خودشون جهانی بشن، خودشون بشن حاکم کل دنیا و ابلیس رو بر کل دنیا مسلط کنن. قشنگ این نور خدا رو با دهان خود خاموش سازن. یکی از مهمترین مصادیقش همین بحث رسانه و ماهواره است که امروز هست، که با بیش از 200 شبکه فارسی زبان فقط داره کار میکنه. حالا زبانهای دیگه، انگلیسی، عربی، اینا دیگه ببینید چقده، ولی خب خداوند یه اراده دیگری داره. و الله متم نوره، ولی خداوند نور خود را کامل میکند، یعنی نور قرآن، نور امامت، نور ولایت. تو روایات متعدد اومده که این نور، نور امامت و ولایت. ولو کره الکافرون، و هر چند کافران خوش نداشته باشن. یعنی جهانی فکر نمیکنی، اشکالی نداره، ما یک سری دشمن رو در مقابل شما قرار میدیم که اتفاقا اونا جهانی فکر میکنن برای اهداف شیطانیشون. البته خداوند در نهایت ارادش اینه که اینا شکست بخورن، و خداونده که نورش رو تمام میکنه، خداونده که جبهه حق رو پیروز میکنه، اما بالاخره شماها تعیین میکنید، شماها از نصرت دهندگان اون امامی هستید که تحقق فرج میده یا نه. شما تو یاری امام زمانتون مردود میشید. بله، ظهور نهایتا رخ میده، اینجا خداوند صراحتا میفرماد و الله متم نورهی، یعنی ظهور نهایتا رخ میده، آخرین ذخیره الهی میاد، فرج رو در کل دنیا تحقق میده، تمدن اسلام رو جهانی میکنه. ما این وسط چیکاره ایم؟ ما جزو زمین سازان ظهوریم یا جزو موانع ظهور؟ زمین سازان ظهور یه شاخصه هایی دارن، 100% با تقوا، 100% با اخلاص، یک ذره برای سود و ثواب کار نمیکنن، یک دونه خط قرمز رد نمیکنن، چون هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. تمام هم و غمشون اینه که برای امام زمانشون یه کاری کنن، نه برای خودخواهی های خودشون. اولویت اولشون امام زمانشونه. اگر غیر از این باشیم، هر کدوممون دنبال خودخواهی های خودمون باشیم، بی تقوا رفتار کنیم، بی اخلاص رفتار کنیم، دنبال سود و حتی ثواب باشیم. طرف میگه آقا برای چی هیئت امام حسین زدی؟ میگه ثواب داره. خب این از موانع فرجه، برای اینکه مهدی باوران و مهدی یاوران از مخلصانند، از مخلصانند، یک ذره دنبال سود و ثواب نیستن. هیئت امام حسین زدی ثواب داره، خب اینا از موانع فرجن دیگه. به همین سادگی. این تندرویی نیستا، این با معیار نگاه کردنه. خداوند در نهایت نور خودشو تمام میکنه، اما شماها کجای این پازلی؟ در مقابل این دشمنی که تمام ارادش رو داره انجام میده نور خدا رو خاموش کنه، در مقابل دشمنی که برای اهداف شیطانیش اتفاقا جهانی فکر میکنه. یعنی این آیه 8 یک تلنگری است به ماها که جهانی فکر نمیکنیم. بعد دیگه در آیه 9 خداوند دیگه قشنگ دیگه حق مطلب رو بیان میکنه، همین آیه‌ای که خیلی دوست داشتنی است برای کسی که با نگاه مهدوی به قرآن نگاه میکنه. هم در آیه 33 سوره توبه اومده این آیه، دقیقاً همین آیه، هم مشابهش، چون فقط آخرش فرق میکنه، در آیه 28 سوره فتح، هم در این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد. یعنی دین 100% حق، کاملا بر اساس مبانی الهی و هدایتگر، یعنی این قابلیت رو داره که شما رو به بالاترین قله ها برسونه. لیظهره علی الدین کله، تا او را بر همه ادیان غالب سازد، ولو کره المشرکون، و هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند. خلاصه مطلب، خداوند متعال یه همچین هدفی رو تعیین کرده و ماهاییم که باید تعیین کنیم در قبال این هدف چیکار میکنیم. امام زمان آمدنی نیست، آوردنی است. ما باید کاری کنیم ایشون رو بیاریم، که انشالله ما با این آیات بیدار شیم، جهانی فکر کنیم. شیعه منتظری که جهانی فکر نمیکنه ول معطله، هیچی از تشیع و از قرآن و از مهدویت نفهمیده. حالا برای اینکه برید به سمت این هدف و جهانی فکر کنید، راهش اینه. یه راههایی بهتون یاد بدم که یواش یواش کار کنید، رشد کنید. آیه 10، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی میبخشد؟ چون انسان ها خیلی میل به تجارت و اینا دارن ذاتن، خداوند از این میل طبیعی استفاده میکنه برای روشن کردنشون. میخوای یه تجارت سودمند بهت معرفی کنم؟ این تجارت سودمند باعث میشه سرمایه دار بشید، رشد کنید، سرمایه های وجودی پیدا کنید، سرمایه های اجتماعی پیدا کنید، پیروان قرآن قدرتمند بشن، زمینه رو برای ظهور امام زمانشون فراهم کنن. میخواید یه راهی رو نشونتون بدم اینجوری برید جلو؟ چی جوری؟ خودخواهی؟ سودجویی؟ نگاه کنیم ببینیم ارز بالا میره، سکه بالا میره، خونه گرون میشه، پولمون رو کجا بریزیم پولدار شیم؟ از این تجارت ها؟ نه، از این تجارت ها. آیه 11، تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اول ایمانتون رو به خدا و خلیفه خدا قوی کنید. با تفسیر مهدوی اولویت اولتون رو بذارید امام زمانتون. بعد تلاش کنید تو این مسیر، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. تلاش کنید، از مالتون مایه بذارید، از جونتون مایه بذارید، تو همه ابعاد از سرمایه‌هاتون استفاده کنید. یه خروجی باید داشته باشه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، که این برای شما بهتر است اگر بدانید. اگر بدونید این چه تجارتیه، دیگه یادتون میره سود تو سکه و ارز و مسکن یا جای دیگه. مثلا اینکه یه پدری به بچه‌ش یه نصیحتی میکنه، میگه اگه بدونی چی دارم بهت میگم. اونجا وقتی انسان مثل یک بالغ به پدیده‌ها نگاه نکنه، و بلکه مثل یه بچه بخواد به پدیده‌ها نگاه کنه، که دیگه ان کنتم تعلمون نیست. که اگر اینجوری باشید، آیه 12، یغفر لکم ذنوبکم، که خداوند گناهانتان را میبخشد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را در باغ‌های از بهشت داخل میکند که نهرها از زیرش جاری است، و مساکن طیبه فی جنات عدن، و در مسکن‌های پاکیزه در بهشت جاویدان جای میدهد. که تو اون جنات عدن، حالا این جنات عدن چه بهشتیه، با چه جلوه‌هایی؟ چون ما جنات متفاوتی داریم، جنت فردوس داریم، جنت عدن داریم، جنت‌های دیگه. اینا چجوریه؟ هر کدوم با یه جلوه‌ای، با یک فضایی؟ اینا دیگه الله اعلم. که اگر اینجوری باشه، ذالک الفوز العظیم، که این همان پیروزی بزرگ است. پیروزی بزرگ اینه، نه اینکه انسان تو این دنیا به یه معامله پرسودی برسه. معامله پرسود دنیا چون فانیه، اصلا پیروزی بزرگ نیست، باخت بزرگه. چرا؟ خب یه نفر که داره کیف میکنه دیگه. بله، شما این دو روزه کیفشو داری میبینی، اون سوزش گذاشتن رفتنش هم لطفاً ببین. از این زاویه به قضیه نگاه کن، که اگر اون دو روز با اینا کیف میکنه، از اون برم میخواد بکنه و بره، دیگه چقدر سخت میکنه و میره. هرچی بیشتر موقع رفتن سوزشش بیشتر. پس چطور شما دو روز کیف اونو میبینی، اون سوزش بیشتر موقع دل کندن و رفتن رو نمیبینی؟ اون که مهمتره، برای اینکه انسان این کیفش دو روزه. اون که میخواد بکنه بره، تا ابد اونور داره هرس و جوش و حسرت این که اینجا گذاشته رو میخوره. فوز عظیم، پیروزی بزرگ، تو آب آباد کردن ابدیت انسانه، نه تو آباد کردن این دو روزه دنیا، تو آباد کردن قرارگاهه، نه آباد کردن گذرگاه. که اگه اینجوری باشید به اینجاها میرسید. ما در دنیا هم برای شما بهشت قرار میدیم. آیه 13 که دیگه صراحتا طبق روایات اشاره داره به بهشت زمینی عصر ظهور، و اخرى تحبونها، و آن دیگری که شما دوستش میدارید، یعنی نعمت دیگری که شما اونو دوست دارید و خداوند هم به شما میبخشد، نصر من الله، که آن پیروزی از ناحیه خداوند است، و فتح قریب و گشایشی نزدیک، پیروزی نزدیک. چه روایتش در بهار الانوار جلد 51 صفحه 49 اومده، میفرماید یعنی فی دنیا به فتح القائم عجل الله تعالی فرجه شریف، یعنی دیگه عصر ظهور، و بشر المؤمنین، و مؤمنان را بشارت بده به این پیروزی ها، هم پیروزی های عصر ظهور، هم پیروزی های عرصه قیامت. اول خداوند عرصه قیامت رو میگه چون اون بالاتر و ابدی تر دیگه، بعد توی این آیه 13 اشاره میکنه به عصر ظهور که اتفاقا این نزدیکتره، فتح قریب، این زودتر رخ میده. که خلاصه اینجوریه، از خواب بیدار شید، تو یک فضای شعار زده گیر نکنید. یه جامعه زمین ساز ظهور باید اهل عمل باشه، تو ابعاد مختلف، صفهای متصل به هم، نیروهای بزرگ در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مثل نظامی، بنیان و مرسوس داشته باشه. این 13 تا آیه قشنگ داره اینا رو به ما یاد میده. و آیه 14 که دیگه میخواد به ما به صورت غیر مستقیم بگه بابا خلیفت الله زمانتون رو دریابید، که در این صورت به پیروزی نهایی میرسید. خیلی زیبا به صورت غیر مستقیم خداوند داره میگه، داره انگار داره از زبان حضرت عیسی و اون انصار حضرت عیسی میگه، ولی در واقع تأویل این آیه و حقیقت این آیه در رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و انصار المهدیه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا انصار الله، یاوران خداوند باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت من انصاری الی الله، چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند. خیلی قشنگه همین تیکه آیه رو، قشنگ اگه این سنی بفهمه شیعه میشه. ای کسانی که ایمان آورده اید، مثلا میگه بله خودشو مؤمن میدونه دیگه، پیرو قرآن میدونه، پیرو سنت رسول الله میدونه، باشه، ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید. تا اینجاشو مشکلی داری؟ نه. خب آدم باید یاور خدا، یاور دین خدا اینا باشه دیگه. همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت، همان گونه که خلیفت الله زمان به مردم زمانش گفت، چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند. من خلیفت الله، یعنی اگر کسی میخواد از انصار الله باشه باید از انصار خلیفت الله باشه. آخه دیگه خداوند چجوری بگه بحث امامت و ولایت و خلیفت الله رو؟ کونو انصار الله، چش انصاری الله، اینجاش سخت میشه. نه دیگه، ما فقط رسول الله رو قبول داریم، بعد از اون دیگه کسی رو قبول نداریم. نمیشه که، خلیفت الله زمان رو باید دریافت. اگر کسی بگه من امروز امام زمان، امام 12 رو قبول ندارم، این آیه کاملا بلا استفاده از این زمان. خب این زمان ما باید کدوم خلیفت الله را یاری کنیم که خداوند را یاری کرده باشیم؟ شیعه 12 امامی میدونه، غیر شیعه 12 امامی فقط وای میسه نگاه میکنه، یا توجیه میکنه، مغالطه میکنه، میپیچونه. نه خیر، اگر کسی میخواد از انصار الله باشه باید از انصار خلیفت الله باشه. اول انصار المهدی انصار الله هستن. بعد وقتی که حضرت عیسی علیه السلام به حواریون اینو گفت، قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما یاوران خداییم. و آمنت طائفه من بنی اسرائیل، پس در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند، و کفرت طائفه، و گروهی کافر شدند. بالاخره گروهی درک کردند که یاری خدا به واسطه یاری خلیفت الله حاصل میشه، گروه دیگه حالا به هر دلیلی این رویه رو انجام نداد. که وقتی اینجوری شد، و ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم، پس ما کسانی که ایمان آورده بودند در برابر دشمنان تأیید کردیم. وعده خداونده، خداوند دروغ نمیگه. اگه ما جهانی فکر کنیم دقیقاً میافتیم تو مسیری که تأییدات خداوند در مورد ما تحقق پیدا میکنه. پس ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم، و اصبحوا ظاهرین، پس سرانجام بر آنان پیروز شدند. چقدر این سوره زیبا بود، هم بصیرت خوبی به ما داد در رابطه با اینکه جهانی فکر کنیم بریم به سمت یاری امام زمانمون. اگه میخوایم بیافتیم دنبال تجارت، بیافتیم دنبال تجارت واقعی، هم داره به ما علاوه بر این بصیرت روحیه هم میده که اگه شما بیافتید تو این مسیر، خداوند مورد تاییدات قرار میده. خداوند برنامه‌اش اصلا تو این نظام عالم، فیلمنامه‌ای که نوشته، اینجوریه که جبهه حق در نهایت پیروزن. از اون سوره های حماسی قرآن، سوره صف، که در کنار بصیرت افزایی روحیه بخشی هم میکنه. که ان شاء الله ما از این سوره هم جهانی فکر کنیم، هم برای چنین هدف بزرگی صاحب همت عالی بشیم، که ان شاء الله خداوند ما رو جزو زمین سازان ظهور و جزو مهدی باوران و مهدی یاوران قرار بده. که اگر این باشه ما آموزه های قرآن و ولایت رو فهمیدیم، و الا نفهمیده و مردود خواهیم شد. که ان شاء الله خداوند ما رو از مقبولین در امتحانهایی که در این دنیا طراحی کرده قرار بده به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.